بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين فما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. بعد از اون که پیامبران الهی رو نام برد، از اسحاق و زکریا و عیسی و موسی و الیاس و غیر علیهم السلام، و روشن فرمود که قصه اینها قصه هدایت الهی است و آفت این هدایت توحیدی شرک است، و روشن فرمود که این توحید همواره راه خودش رو جلو میبره و یاران خودش رو در تاریخ مییابه. در آیه 90 میفرماد اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده. هدایت الهی همین نوری است که در این پیامبران دیدی، پس به هدایت اونها اقتدا کن. که عرض شد در واقع خداوند در این ابتدای آیه یک فکر و فرهنگ و یه بصیرت توحیدی رو به پیامبرش و به همه مؤمنین توصیه می فرماد. به قول مولوی، دیده آن باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. باید بتوانیم اون گوهر توحید رو در حرکات و سکنات انبیا ببینیم و بیابیم. لازمش اینه که یک نظر ظریفی رو در خودمون تقویت کنیم. گفت نظر رو نقض کن تا نقض بینی، گذر از پوست کن تا مغز بینی. این بصیرت فوق‌العاده است که انسان بتونه اون نوری که تو این حرکات و سکنات اولیا و انبیاست ببیند. اساتید بزرگ می‌فرمان که تا کسی نتواند در جمال مؤمنین اون نوری رو که منجر به این حرکات شده ببینه، هنوز ایمان واقعی ندارد. ایمان انتزاعی داره، یعنی قبول داره خدا رو، ولی خدا رو نمیبینه. خدا رو باید آزاد از ظواهر و پوسته ها در نوری دید که در قلب انبیا و اولیا و مؤمنین هست. هر که خواهد هم نشینی خدا، گونشیند در حضور اولیا. به همین جهت حضرت باقر علیه السلام فرماند که هر کس میخواد شاد باشه، سر را نشاط پیدا کنه در دیدن خدا، در ملاقات خدا باید به ما نظر کنه. دیگه منظور شخص و اینا نیست که، یک نوری است در جان این اولیای معصوم که اون جمال نور ربوبیت هست، نور هدایت خداست. بر این مبنا این آیه می فرماد ای پیامبر، حالا که قصه انبیاء توحیدی رو دیدی و شناختی، اون نور توحیدی اینها را باید ببینی. اولئک الذین هدی الله، اینا کسایی هستند که خدا هدایتشون کرده، اینا که با فکر و برنامه خودشون به اینجا نرسیدن، تمام حرکات و سکنات و افکارشون نور الهی است. فبه خدا همقتده، پس حالا به اون هدایتشون اقتدا کن، یعنی اون هدایت رو ببین و دنبالش را بیفت. که اون دیگه در واقع به این معناست، تفسیر اساتید می‌فرمودن که پس هدایت رسول خدا صلی الله علیه و آله اساره و هدایت همه پیامبران است. یعنی در واقع دارن حضرت رو مجهز میکنن که نور همه انبیا و اولیا رو بهشون نشون بدند و بر اون اساس حرکتشون بدن. این روحیه کمک میکنه، به خصوص چون آیات بعدی رو میخوایم استفاده کنیم، این روحیه را باید عزیزان خیلی سعی کنن در خودشون روشن نگه دارن. که مثالش سنن است، این سنت های الهی در هر شکل، در هر شرایطی یه شکلی ظهور میکنه، ولی یک حقیقت هست. ببینید هیچ فرقی نمیکنه که فرعون را غرق کنند یا رعب بندازن تو قلب بن علی فرار کنه، یعنی یه چیز است ظهوراتش رو که آدم نباید ببینه. اگه چشم آدم بیدار شد میبینه که سنت نابودی دشمنان توحید یک حقیقت است، ظهوراتش مختلف است، مهم نی. وای به وقتی که ما چشممون رو باز نداشته باشیم و اون سنت را که جاریست در عالم ببینیم. این فرهنگ دیدن اون گوهر یگانه، این فرهنگ فرهنگی است که شما را توحیدی بار میاره. توحید اصلا یعنی همین، یعنی اون حقیقت یگانه جاری در هستی. خب همون توحید با یه نور دیگهش میاد یه ملت رو جمع میکنه، متحدن میشه مقلب القلوب، ملت ایران یک صدا مقابل نظام شاهنشاهی وامیسن. باز باید همون نور رو دید. درسته که اون نور با جلوه ها و اسماء مختلفی به صحنه میاد، ولی نگاه توحیدی منجر میشه که انسان حادثه ها حجابش نشه. یکی بشینه تحلیل کنه که آقا خب مثلا چی طور شد که بن علی فرار کرد، چی طور شد نمیخواد که خدا صبر کامل کرد، فرصت کامل داد تا اون وقتی که بنا بود سنت شکستن ظالم رو و رشد مؤمنین رو جاری کنه. این روح توحیدی را باید توی این عالم دید. در این آیه که بحثمون است اون جنبه توحید انبیا رو میگه که در تمام حرکات و سکنات انبیا یه چیز هست، اونا پیغمبر ببین که اون همون توحید است و اون در واقع خط توه. فبه هداهم مقتده، خطی از که باید ادامه بدی و اون جامعیت هم بیا. جای بحث خیلی داره که دائم هم نیاز داریم، یعنی اگه این آیه این تیکش رو نگه دارید در بسیاری جاوا ما همین هم میخواییم که به جای این که به ظاهر که مربوط به زمان خاصش نگاه کنیم، به اون باطن که یک حقیقت جاری و یگانه است نگاه میکنیم. عمده من تو این تأکید موندم که این یک حقیقت یگانه است، دیگه اونجا لا نفرق و بین احد من رسوله، دیگه اون یک حقیقت است. لا نفرق و بین رسوله نمیخواه بگه که حالا تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض نف بشه، نه، یه نوره شدت و ضعفش جداست. بعضی پیامبرا به خاطر شرایط خاص توحید شدیدتر به صحنه میارن، اما همه در نور توحیدن، مثل نور بیرنگه که همه شدت و ضعفش رو ممکنه داشته باشن، اما در بیرنگی، بیرنگ از زرد و سبز نیست، بیرنگی که در عین حال شدت و ضعف داره. بعد این قسمت دوم آیه رو هنر کنید به قسمت اول آیه ربط بدید، این یه نور خاصی اینجا داره. میخواه بگه جنس توحید اینه، قل لا اسألكم علیه اجرا ان هو الا ذکرا للعالمین. میگه آقا جنس توحید اینه که یک بیدار کننده است برای بشریت، یک هدایت بزرگ بشریت. ذکرا را خودتون چی معنی میکنید؟ یعنی اون عهد قلبی بشریت رو متذکر میشه. یعنی میخواه بگه اگه خواستین توحید معرفی کنین، توحید معامله نیست. برای همین هم شما میدونین که در تعلیم دین نمیشه پول گرفت. درسته که مردم وظیفه‌شون است به حکم دین که روحانیت رو اداره کنن، نه به حکم نظر خودشون. خود مکتب برنامه داره، اون جدا، اما این طرف نمیشه. چرا؟ چون قصه دین قصه تذکر به جانهاست، قلب خود انسانها این حقیقت را میشناسه. پیامبر رو خدا بهش دستور میده بگو من که نیومدم که چیزی به شما بدم که پولی بگیرم. این هدایت الهیه در جان شما هست، بگوش بهشون که لا اسألکم علیه اجرا، من که مزدی از شما نمیخوام. اصلا اینا نیست، این هو الا، یعنی اصلا چیزی نیست این چه که من میگم، الا ذکر للعالمین. قصه جان همه انسان هاست که من اومدم یادشون بیارم جانشون مست این باده توحید الهی است، جایگاه هدایتی که من اومدم بکنم همون هدایت نورانی همه انبیاست که بل اجمال و ببخشید بل جمعیت به جمعیت آوردم و قصه جان بشریت هست، قصه جان بشریت هست. بعد شروع میکنید، حالا که خوب تبیین کرد، به آیه قبلیش هم ربط بدین که این قصه این نیست که یاران خودشا پیدا نکنه، یارانش پیدا میکنه و یک هدایت کلی نورانی تاریخی است و مربوط به همه انسان هاست. بر همین اینجا این اساساً این نوع آیات که ذکر للعالمین است خیلی برای ما امیدوار کننده است که ما خسته نمیشیم، چون ما که نمیخوایم چیزی به مردم بگیم که حالا اون نمیدونم حالش داشته باشه بپذیره یا نپذیره. دینداری را متذکر شدن یعنی افراد را به خودشون متذکر شدن. اینه که شما هیچ وقت حوصله‌تون سر نره، مایوس هم نشین که خب حالا نکنه نپذیرن، نکنه نمیدونم نظام استکبار جهانی جوانای ما را منحرف کنه و اینا دیگه خلاصه از دست دین در برند و دین تأثیرش از بین بره. اینا نیست قصه جان بشر که هیچ وقت از بین نمیره. به هم ممکن است بشر بعضن یادش بره، خب یادش میاد، شرایط که فراهم بشه یادش میاد. یعنی مگه مردم تونس رو که 50 سال نهایت فساد رو فکر نکنه مثل شاه اینا ظلمی کردن. همین یه نمونهش، شاه کی تونس یه کاری کنه که ما اذان نگن تو مساجدمون؟ اما اونا از حبیر بورقی و بگیر و بن علی اذان هم نمیشه تو مساجد بگن، حالا نماز جمعه و اینا که پیشکش. یعنی فساد اونها بسیار شدیدتر از فساد نظام شاه بود و دیکتاتوریشون، ولی فکر کردن دیگه تمام شد دیگه. اشکال اینا یه شخص، شما میدونین که اینا بنیانگذار این فکر همون جان لاکا، اینا مثلا فکر اروپایی با این فکر شروع شده که فطرتی وجود ندارد. وقتی فطرتی وجود ندارد پس هر جور ما به مردم تحمیل کردیم همون میشه. تمام اروپا رو این فکر گذاشته شده است و تماماً هم در طول تاریخ شکست بعد از شکست بدبخت دارنده نمیفهمن. یعنی حتی میگن دینداری خوبه نه جواب فطرت. مثلا خود این جفرسون و اینا بنیانگذاران آمریکا توصیه میکردن به دینداری. علنم آمریکایی‌ها معتقدند دیندارترین کشور دنیا. صرف قبول کنین اینا، حالا میخندین که آخه چطوری؟ نه واقعا خود آمریکایی هم چه اعتقادی دارن. ولی نه دینداری به معنای این که جواب فطرت رو بدیم، دینداری به عنوان یک آداب خوب. حالا اینا خوب نگر دارید، وقت بر همین اساس هم میامین چقدر امیدوارانه تبلیغ میکنن، تبلیغ تبلیغ تبلیغ، بعد حالا که یه مرتبش این همه شکست میخورن نمیتونن تحلیل کنن، جدی نمیتونن تحلیل کنن. این که میبینین بعد دوباره میان تصمیم میگیرن و دوباره هم همون افتضاح را برای خودشون به وجود میارن، یه دقیقه نمیشنن فکر کنن خب اگر فطرتی وجود نداره، ما که طبق تئوریسین‌های غربی و روسی، چون این روسی ها میایم، اون یک شخصیت عجیبی داشتن اینا، تو دنیا کار کردن و اینقدر شکست خوردن، این که شما میبینین انرژی اینا این همه و نتیجه اینا هیچی. اون ماکارنگو با اینا یه کتابای قطوری دارن، پدر تعلیم و تربیت روسی هست، منم خودم کتاباشون رو میخوندم. اینا همه حرفشون است که انسان را هر جور تربیت کنی میشود. خیلی انرژی صرف کردن. خب بفرما انسان را اینا مگه چند سال؟ از سال 1900 مثلا 1900 تا زمان گورباچوف اینا چه کار کردن؟ تمام تلاششون بود که دین را بزدایند. حتما اینا را شنیدین، بلدین دیگه. اینا اومدن مساجد را میخانه کردن تو خود کشورهای قفقاز. اینا اومدن مساجد را طویله کردن. چرا؟ بلکه یعنی چه؟ حتی تئوریش نمی بود که ما میایم و اون چه میخواهیم به اینا میدیم، همین کامل تمام. انسان چیزی در بنیادش نیست، اون چیزیست که ما بهش میدیم. این تئوری، خب بفرماد این قرآن میگه پیغمبر بهشون بگو خیلی حواستون پرده، من ذکرا للعالمین آوردم نه ذکرا برای مردم ایران. قصه دینداری که قصه قوم و قبیله و شخص خاص نیست که، عالمین جانشون رو اینجوری برنامه‌ریزی کردن. برای همین عرض میکنم واقعا دوستان یک ذره هم مایوس نباشن، این نهایت ظلماتی است که دنیای استکباری میتونه با این فساده به وجود بیاره. دوستان گاهی حال نامه می نویسن یه خود ناراحتن که گاهی تحت تاثیر قرار می گیرن، اینا بدونن که این جانشون قصهش چیز دیگه است. از اون ور به قول خودش گفت که من یه مقداری ناراحتم که یه تحت تاثیر بعضی از این مناظر زشت قرار می گیرم، از اون ور خب هم تحت تاثیر قرار می گیرم هم ناراحتم. خب یعنی چی؟ یعنی پس قصه من قصه دیگه است. خب همین مایه امیدواری است به این معنا که با اولین تذکر عهد خودش را می‌یابد و متنفر میشه. خب مگه شما زمان اونایی که سن ما بودن دیگه زمان شاه را یادتون بیاد چقدر فساد می‌کردن، چقدر فساد می‌کردن، ولی یه مرتبه چی تو شد که با بنک حضرت امام همونا درست شدن؟ فکر میکنید فقط مس؟ نه آقا، همین مردم کوچه و خیابون، همین آدمایی که گاهی عکساشون هم میبینین دیگه اصلا رعایتی حجابم نمیکردن. خب این یعنی چی؟ یه صلوات بفرستیم. فضا چرا یه مرتبه عوض شد؟ چون شخص روحانی الهی متذکر عهدی شد که بر جان انسانها نگاشته شده بود. یه مرتبه برگشت خود بنده، خب روبرو بودم با اینا. خانومی همون شاید بگم دو سه ما قبل از انقلاب اومده بود در خونه ما از ما سوال کنه که نمیشد من برم در خونه ببینمش. شما با چه تیپی اومده بود؟ خب اصلا نمیدونست که این تیپ نمیشه با من حرف بزنه. عیار رفته بودن در خونه، میگفتن یه همچی چیزی اومده است. میخواین کیه؟ گفتن این خواهر یکی از محصلا شماست. یعنی از خواهرش یه زای شنیده بود، فیلش هوا هندستون کرده بود بیاد ببینید که ما چی میگو. یه تیپ که نمیشه که تو یه چادری سرت کنی یه تیپی، حالا اقل بیا اگه میخوایم سوال کنی. خب این فضا رو اون دم مسیحای حضرت امام چرا عوض کرد؟ این برای اینکه قصه حضرت امام، آیه رو واقعا دوباره بخونید، میگه قصه نور توحیدی همه نور توحیدی انبیاست آورده است به صحنه. پیغمبر جان تو که چیز جدیدی نیوردی، همون نور است با نور البته جمال محمدی صلوات الله علیه. وقتی این آیه خوب جا افتاد میتونیم آیه بعدی را حالا عظمتش را متوجه باشیم. حالا بعد از این و بعد از معنی جایگاه توحید، ببخشید وحی، و بعد از معنی کردن جایگاه وحی که ذکران للعالمینه، ذکران للعالمینه، میگه پیغمبر دشمنای تو خیلی وارونند. ما قدر الله حق قدره از قالوا ما انزل الله علی بشر من شیء. میگه اینا حضور حق را، جایگاه حق را، عظمت حق را نشناختن. ما قدر الله حق قدره، حق خدا را نشناختند، که میگن که خدا اصلنش از من شیء در ریندا، اصلاً بر هیچ بشری هیچ گونه چیزی رو نازل نمی‌کنه. ما انزل الله علی بشر من شیء، هیچی نازل نمی‌کنه. اول اینا خوب تحلیل کنیم و بعد حالا آیه خیلی کمک می‌کنه برای شناخت بسیاری مسائل جهان. میگه اینا اومدن میگن که وحی وجود نداره، خداوند با بشر صحبت نمیکنه. فرمود اینا جای بشر خدا را نمیشناسن، نمیدونن که خدای عالم به اعتبار این که در جان انسانها قصه حیات سالم را، هدایت را گذاشته است، حالا پیامبری را برای تذکر اون هدایت باطنی میاره. خواهش میکنم خوب دقت کنین. اول خدا میاد جای وحی روشن میکنه، بعد میگه که ببینین اینایی که انکار میکنن چقدر نادانم. میگه وحی چیه؟ ذکر للعالمینه. ذکر للعالمی یعنی چی؟ یعنی یک هدایت باطنی درونی هر کسی داره. پیامبر اومدن این همه بشریت رو متذکر اون هدایتشون کنن. پس در واقع اگه میخوان جواب امثال آقای سروش و آقای شبستری رو بدین، تو این دستگاه ببینین چقدر قشنگ میشه. میگه که اونا حرفشون اینست، میگن خداوند اصلا محال با بشر حرف بزند. میگم چرا قربان؟ میگم برای که خدا که نمیتونه حرف بزنه، دهن نداره که. جمله آقای سروش آقای شبستر دقیقا همینه، میگن مسئله تکلم خدا با بشر از نگاه فلسفی محاله. گاهی اشکال طرف نشونه بی سوادش هم هست. من مطمئنم سروش شبستری خوب میدونن که اینجور نیست. میبین بعضیا مبانیشون معلومه که اینا خوب میدونن معنی سخن گفتن خدا با بشر چیه. ای کاش اینا نمیدونستن. اگه نمیدونستن از نظر فلسفی اینا اشکال داشتن، ولی چون ما میدونیم اینا میدونن، معتقدیم اینا مزدور شدن. و بعضی دوستان که عصبانی میشن که من میگم اینا شخصیت های مزدورن، میگن آقا نه، یه بحث علمی است، خطا علمی است. ای کاش خطا علمی بود. ببینین از نظر علمی اونایی که در ابتدای اندیشه فلسفی اندم میدونن که خدا موجد است، ایجاد میکنه دیگه، ایجاد کننده، خب شی را وجود بهش میده، خب نمک را خدا نمک بودنه بهش میده یا وجود بهش میده؟ خدا که جز وجود مطلق نیست که، از وجود مطلق چی صادر میشه؟ وجود. خب این وجود در این مرتبه خاصیتش نیست که شور است. خدا که آبا تر نمی کنه که، خدا وجود میده فقط. این وجود در این مرتبه خاصیتش تریه. پس جز وجود که خدا نمیده که. خب حالا یکی از چیزام وجود صوت است. خدا صوت ایجاد میکنه، نه اینکه حرف بزنه. شما گاهی برای خودتون پیش اومده از مثلا نصف شبی یه صوتی میشنوید، بیدار میشین هرچ دورت من صدایی نیست. اگه علمش داشته باشین میدونین این صوت ایجاد شد، نه اینکه یک وجودن ایجاد شد، نه اینکه اومدن و اعدادن بهش میگن، یعنی حرکات هوایی که نیاز نیست. بسیاری براتون پیش اومده، برای خود بنده پیش اومده که گاهی نزدیک بوده که سحری مثلا اون ساعت زنگ نزند، ما بی سحری بهش میام دیدیم خونه صدا زنگ خونه میاد، میریم میبینیم هیچ کی نیست، میبینیم که نه، صوت ایجاد شد که بلند شیم سحریمون رو بخوریم. یعنی این آدم که علمش داشته باشه دیگه نمیگه که یکی بود در زده رفت، نه بابا هیچ کی نبود، در نصف شب که کسی نمیاد در خونه شما رو بزنه. ملائکه به نور الهی این صوت ایجاد کردن. خب این آقایون که میگن برای ما میخوام عرض کنم، این امثال آقای سروش شبستری اینا رو خوب بلدند، این درسش رو خوندن، میدونن که هیچ مشکلی نیست که خداوند صوت ایجاد کنه، دهن نمیخوام. میگه که خب آخه این وحی که صوت است و لفظ است چطوری از خدا صادر شده؟ عرض کردم ای کاش که اینا نمیدونستن. اگه نمیدونستن میگفتیم جاهلن، ولی چون ما میشناسیم اینا را، با هر دوشون، من به خصوص با آقای سروش که مدت ها صحبت داشتم، خیلی بهتر از ما و زودتر از ما اینا رو میدونستن. یه مسئله پیش اومد، اون میخواستن درگیر بشن با نظام اسلامی. خب نظام اسلامی اساسش قرآن است دیگه، اینا باید با قرآن درگیر میشدن تا با تئوری های اساسی نظام در بیفتدن. این بود که اینا هر دوشون به این فکر افتادن که چطوری ما درگیر بشیم. گفتم قرآن رو نفع میکنیم و همین اینکه این آیه این قصه داره. حالا بعد عجیبه که باورتو میاد یهو این آیه مال یهودیاست، دنبالش رو میخونیم، من نمیخوام بر یهودیا میگن که خدا اصلا با هیچ بشری حرف نزده، هیچی نازل نکرده، این رازش کجاست؟ اگه ما میتونستیم این آیه رو درست درک کنیم، عظمت قرآن رو میرسیدیم به انشاء. با حوصله بریم جلو، هنو فعلا من سطر اول بحثم. جریانی که میاد میگه که منظورم آقای سروش ها ایناست، میگن نه برای ما سوال است که چطوری خدا با بشر حرف زده است. خب بله، یه بچه بنده خدا، یه دانشجوی سادم که خب راست میگه آقا، خیلی این با سواده، خب راست میگه خدا دهان داره که حرف بزنه. یعنی اول اومدن برای این جوونا اینجور کردن که خب این قرآن حالا که صوت و لفظ است، پس باید که خدا صوت و لفظ درست کنه، پس باید دهان داشته باشه، پس حالا که دهان نداره، پس خدا صوت و لفظ ایجاد نکرده، اینا به فکر پیامبر رسیده. خب نمیتونن دم میگم میگم پیامبر دروغ گوه، خب این جوونه ما بنده خدا توش میمونه. اما خب ما حال همین اینا میدونن که همشون خدا را قبول دارن، چون اینا تحت تأثیر اروپا هستن، اروپایی ها خدا را قبول دارن، بعد از رنسانس وحی یا زیرش زدن. خول ما از سوال میکنیم، پس اگه این طور است که خدا هست اما صوت ایجاد نمیکنه، چون اگه بخواد صوت ایجاد کنه باید دهان داشته باشه، پس باید نمک هم ایجاد نکنه، چون اگه بخواد نمک ایجاد کنه باید چی باشه؟ شور باشه. خب آب هم ایجاد نمیکنه، خب پس خدایی که هیچ ایجاد نمیکنه هست یا نیست؟ خب نیست، راحت. خب پس ناخودآگاه، حالا فکر بکنی اینا معتقدن خدا هست یا نیست؟ معتقدن هست، اما منکر وحیان، برای اینکه از نظر سیاسی میخوان با جمهوری اسلامی در بیفتن، مثل اروپایی‌ها. اروپایی‌ها خدا را قبول دارن، خدای سازنده عالم و خالق عالم را قبول دارن، خدای رب عالم را قبول ندارن که وحی آورده است. این رو پس اول داشته باشید که خدا من میگه اینهایی که میگن خدا هیچ نازل نکرده، اینا جایگاه خدا رو درست نمیفهمن. نگفت منکر خدا، عظمت آیه رو نگاه کنین، نمیگه اینا خدا را قبول ندارن، چون هم به اصطلاح بت پرستای حجاز خدا را قبول داشتن، هم این اروپایی‌های بعد از رنسانس قبول دارن به عنوان خدای خالق، هم همین ها که میگن به خدا وحی به پیامبر نمیکنه خدا را قبول دارن. پس چی را قبول ندارن؟ جایگاه خدایی خدا را. ما قدر الله حق قدره، اونجور که باید خدا را قبول داشته باشن قبول ندارن. قالو از قالو، در همین رابطه میگن از قالو، یعنی چی؟ یعنی در همین رابطه میگن چی؟ ما انزل الله علی بشر من شر. خب همینجا داشته باشین، باقیش هم میخونم، هرچند که هنوز اصل مطلب روشن نشد. پیغمبر جان به اینا بگو، بگو خیلی خوب یهودیا، شما که میگین که از ذره سیاسی بازی لجبازی که میخواین قرآن رو نفی کنین، گفتین چی؟ گفتین اصلا خدا به هیچ کی تا حالا هیچی نازل نکرده. عجب، پس از روستالای پوز توراتا میدادین این چی میشه؟ قول من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدا لنا و هدن للناس. پس کی نازل کرد اون کتاب عزیزی که به موسی آورد که نور بود و هدایت بود برای مردم؟ آخر تایه رو میخونم، تجعلونه قراتیس تبدونها و تخفون کثیرا، که تبدیلش کردین به تکه تکه پاره پاره، یه تکه جا آوردین مطرح کردین و پوز دادین و چهار تا شعرم خوندین کلیش رو قایم کردین و اصلا مطرح نکردین. تخفون کثیرا و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، در حالی که بسیار این اندیشه هایی که آوردید شما و گذشتگان دون رو از همین نور توحید موسوی و وحی الهی گرفتید، سخن پیامبران رو زدید، ولی از اون ور میگون که هیچی خدا نیورد است، پس اینا چیه؟ بگو پیغمبر، پس این چی میشه؟ خب اگه گفتین چرا آخرش میگه قول الله ثم ذرهم، قول اللهش رو فعلا بس کن، برای اینکه اینا نامردا حتی در این حد هم حاضر نیستن. درست میگن ما یهودی، ولی حاضر نیستن بگن همون کتابشون هم خداییست. من حالا حرف دارم، به هر صورت خود خدا میگه پیغمبر خودت بگو که این کتاب عزیز حضرت موسی رو خدا آوردست، قول الله. بعدم پیغمبر محل سگ به اینا نذار، زرهم، زرهم من بد کردم؟ به نظرم همین معنیش، زرهم یعنی اینا از سگم بدترم، ولشون کن، چی اینا رو اصلا حساب میکنی؟ بدبختی رادیو تلویزیون ما این است که روی این روشنفکرها حساب میکنن به این روز افتادیم. زرهم این فکر و فرهنگی که هیچی از نظر ارتباط با عالم قدس و معنا را در زندگیش نمیارد و حقیقت را اس اساسش را پنهان میکنه، تخفونه کسی را، اینا را محلشون نزنه. اینکه یه بسم الله میگه هر چرندی از دهنش در میاد میگه، این که اسمش دین نیست، این تبدونه ها و تخفونه کسی را. معجزه را نگاه کن، میگه یه ذرهش میگه که شما بگه عجب مسلمونه، ولی اصلش نمیگه. تخفونه کثیرات یعنی چی؟ یعنی اصل اساسش نمیگه، پنهان میکنه. میگه اینا رو ولشون کن، فی خازهم یلعبون، اینا دارن در چی میگن، در اون فرو رفتن، تو کوک مسئله رفتن، در این نکته گیری خودشون بازی میکنن. خیلی حرف داره دی آیه. معلومه که پس داره میگه آقا یه روح یهودیت هست، چون داره میگه شما که میگین که این اصلا خدا نازل نکرده هیچی را، پس اون چه که موسی آورده با چی میگین؟ پس معلومه است یه روح یهودیت هست، خصوصیاتش اینه، گاهی از کتاب خدا استفاده میکنه و بسیاری از حقایق خدا را به حاشیه میبره و اصلا هم قبول ندارد. چطور؟ سه تا نکته شو. اصلا هم قبول نداره چه؟ از کجا در آوردم؟ ما انزل الله علی بشر، قالو از قالو، همون یهودی ها گفتن میشه هم چیزی؟ میشه که یه کسی از قرآن استفاده کنه، سخنرانی بکنه، یه دوتا شعرم قشنگ بگه، و بعدم وقتی میگم که آقا باید دانشگاه‌های ما اسلامی باشه، بگه علم اسلامی یا غیر اسلامی نداریم، بعد میبینی که وقتی بحث این است که آقا انسان قدسی را ما باید در علوم انسانی ما مطرح کنیم، باید معاد در نظام ما باشه، ببینید یکی از فتنه‌گران شورای انقلاب فرهنگی میشه دکتر سروش، یعنی ایشون میگه که عضو شورای انقلاب فرهنگی بود، کلی تلاش کرد ما به این روز افتادیم. یعنی این که امروز شما دانشگاهی ما را به این روز میبینین که کف درس داده میشه، بچه‌هاش کافر نیستن دا، مواد درسیش روی کردش به ایمان نیست، برای این است که شورای انقلاب فرهنگی مدت‌ها تحت تأثیر ایشون بود و اونایی که ناخودآگاه جرأت نمی کردن که روح توحیدی را مطرح کنن، می گفتن آقا روشن فکران این پسنده. پس معلومه که طبق این آیه شما حالا باز عجیب است برادون، می بینین بعضیا قرآن را بعید قبول نداشته باشن. شما این آقای کروبی را دیدین، یکی از افتخاراش این بود که آقای سروش تاییدش کرده است. خوب دقت کنید، تعجب میکنید، آقای کروبی که هیچی، اون پادوی در ستادش هم میدوند که سروش گفته است وحی وجود نداره، اینه که آقای کروبی یک چیزی نیست که علمی نمیخواد، که خیلی که تا دکتر سروش خیلی قبل حسینیه داشتن، ببخشید محمدیه صلوات الله علیه و آله، این جلائی پورا اینا اون روزنامه جامعه را می نوشتند، اینا اون تو اون جلسه که بعد کتاب بعد سخنرانی ایشون چاپ شد تحت عنوان تجربه نبوی، همون اوایل دولت آقای خاتمی بود این کتاب چاپ شد و بعض بزرگان اندیشمند کشور سخنرانی کردن که آقا این که انکار نبوت است. خیلی زود اون روز آقای کروبی رئیس مجلس اینا بود، خیلی ها می دونستن در محافلشون هم بحث شد که سروش به طور کلی منکر وحی است، میگه اینا به فکر پیامبر رسیده. خب ولی به نظر شما این سوال اساسی رو میخواین چطوری جواب بدین که از اون طرف آقای کروبی میاد افتخار میکنه، دیدین که رو ستادشون اینور عکس آقای کروبی بود اینور عکس آقای سروش، از اونور خب نمیدونه که سروش منکر وحی پیغمبره، چرا بعد چرا کنار میاد؟ برای که خودش هم وحی همینقدر قبول داره که بره سخنرانی کنه پوز بده. مگه نمیشه یه کسی وحی قبول نداره نداشته باشید ولی از وحی استفاده کند برای حرفاش؟ اینه یکی کسی که مثلا از جملات شکسپیر استفاده میکنه، گول نخورید، یه خطری را دارد این آیه میگه. میشه از کتاب شکسپیر شما استفاده کنید، قشنگ کیفم بکنید، یه دوتا آیه هم چاشنیش کنید، بعدم شما فکر میکنید که ای پس باری کله این قرآن قبول داره. نه، راست شکسپیر قبول داره. اینجاست که باید خوب دقت کنید، تو فتنه ها میگن گاهی خیلی چیزا رو میاد. بعد خوب شما دیدین که دفتر آقای منتظری چقدر از سروش استقبال کرد و سروش حرفش نیست، این فقیه بزرگ دوران. خب از اون ور شما میبینید همه‌شون میدونستن خود آقای منتظری یه نقدی کرد به آقای سروش، تو از اون ور نقد کردن، از اون ور خوش آمد گفتن، نشستن همه بغل کردن ده چقدر شما خوبی میمونین چطوریه. نه خیلی الان همین چی میگن این حلقه لندن اینا دقت میکنین دیگه، مثلا این پسر آقای بازرگان از اون ور نقد کرد سروشه که نه این که میگه این از اون ور اصلا جزء اتاق فکر فتنه. اینا رو میخوان چطوری حل کنیم؟ اینا رو این آیه حل میکنه به نظرم. این آیه میگه آقا میشه که از جهتی بپذیری ولی اون جهتی که میپذیری اصل قضیه نیست. شما میگویی که دو حالت دارد، یا مثل آقای سروش به فکر پیامبر رسیده است، یا اگرم به فکر پیامبر نرسیده است خدا آورده است، اینقدر حاشیه میبری که دیگه به درد نخورد. این تیکش از کجا در آوردم؟ میگه که تبدونه ها و تخفون کسی را. خب شما میگوید که چرا به این مشکلات افتادیم؟ معلن چرا نظام آموزشیمون، چرا رادیو تلویزیونمون به این روز است؟ فکر یهودی اما با بودن قرآن. یعنی فکر یهودی یعنی الان تلویزیون ما اینا که اندیشه‌ای که به مردم القا میکنه اینقدر که اون مبانی دین در حاشیه است، واقعا آدم همون فکره که این یه فکر یهودیه است که میگون چرا آخه چرا نمیگون آخه این چه صحبتی است که این خانوم آقای کارشناس آوردیم به عنوان روانشناس همه چی میگه غیر حرف خدا. جالب است به ما ایراد میگرفتن گفتن آقا شما که از قیامت صحبت میکنین برای بچه ها از نظر روانی غلطه. چی گفته این روانه کی درست کرده است؟ از نظر روانی قرده بچه ها میترسند این آقا تو بد میگوی، تو اصلا خود نمیفهمی قیامت ها که میترسی. ما نمیدونم ما نگه مثلا به نظرش ما قیامت بشه خب ما میترسیم یا عیش ما شروع میشه در هرچی میخواه، بالاخره قیامت و اون همه عظمت هایی که اونجا هست حضرت امام حسین مژده دادن شب عاشورا به بچه‌هاشون که آقا یه پل این وسط، بعد میرین اونور با اون همه زیبایی‌ها. آخه این مژده که هنوز پابرجاست، اینا یه ابهامی دارن اسمش گذاشتن قیامت. خب معلومه از هر کسی از ابهام میترسه. این روحیه‌ای که انسان‌ها حقیقت دین را به حاشیه ببرند و فقط ظاهرش را بیارند، میفرما تجعلونه قراتیس، قرتاس قرتاس، یعنی تکه تکه کردید و یه نکتهش را میگین بعدم کار خود نمی کنی. این روحیه یهودیگریه. این اسمش نیست اون چیزی که هدایت خدا اومده است تو جامعه. میفرما پیامبر اینا را روانکاوی کن، اینا بنا چون رجوع به خدا نیست، اینها بناشون است که در ظاهر دین تماما فکر خودشون رو حاکم کنن. یه مطالعه کرده بودن که این یهودیای اسرائیل بیش از 50% اصلاً تورات را قبول ندارند. یهودیای اسرائیل، وقت میدونید که مثلا ما هنه صهیونیست کاتولیک داریم. صهیونیست کاتولیک یعنی چی؟ یعنی به طور کلی قبول ندارن، چون اونا معتقدن که کتاب حضرت موسی به اصطلاح حذف است. انجیل خودشون قبول دارن که دو قسمت است، عهد عتیق و عهد جدید. یعنی چی؟ یعنی فکری است که وحی خدا را اونجایی که به دردش میخورد که آقا یک سرزمین موعود است و ما بیایم اینجا با به ما وعده دادن، اینا صفر میگیره. اما اونجایی که محض دیانت حضرت موسی است، به قول قرآن نورن و هدن للناس، اینجا کارش نداره. اینجا داره خداوند میگه که بدونید یه همچی روحیه‌ای هست. خب من این نکته رو میخواستم تاکید کنم. حالا شما برای اینکه جواب امثال سروش و اینا رو بتونید بدید، یه راه همینه که قرآن میگه که آقا شما وحی درست نمیفهمید. به جوانایمون باید بگم آقا وحی یعنی تذکر و بیدار باش اون چه در قلب شماست. یک شمع هدایت خدا در قلب شما گذاشته است. پیامبران اومدن اینا متذکر بشن. این دیگه معنی نمیده ببین هست یا نیست. در دل هر امتی که از حق مزه است، قول و گفتار پیامبر معجزه است. چون پیامبر از برون بنکی زند، جان امت در درون سجده کند. یعنی مردم جانشون میشناسه که این وحی است. ما از این راه وارد بشیم، واقعا جان مردم تصدیق میکنه. میگه چی شد؟ یعنی پیامبر به این راحتی میمدن میگفتن، مردم میدن عجیب، اینها قصه حقیقتیست که خودشون میشناسن. خب این راه را ما اگه بریم به نتیجه واقعا میرسیم. میفرماد که پیامبر اینها بهشون بگو من نیمدم کاسبی کنم. برمیگردیم به آیه 90، قل لا اسألكم علیه اجرا ان هو الا ذکر للعالمین. من اومدم یک تذکری به بشریت بدم. و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله علی بشر من شر. اینا خدا رو و جایگاه خدا رو نشناختن که میگن به بشر وحی نمیشه. چرا نمیشه؟ به قلب مبارکش و به عقل مبارکش و به گوش مبارکش در همه مراتب وجودیش حقیقت رو میرسونه. بگو که شما که میگین که وحی نمیشه، معلومه از خودتون مسئله یهودی بودنه دونم زیر سوال است. برای همین هم دقت کردین وقتی میخواد کتاب تورات رو بگید، احترام خوبی رو براش قائل میگید. این کتاب کتاب خوبی است، شما همین زیر پا گذاشته، نورن و هدی للناس. بعد میفرماد چه کار کردین؟ روشتون چی بود؟ تجعلونه هو قراتی قراتیس. شما اومدین اینو تکه تکه، به چه معنا تکه تکه کردین؟ تبدونه ها و تخونه کسی را. یه ذره مطرح کردین که آقا سرزمین موعودی هست اینا، یه ذره مطرح کردین یه نکته تذکری. بعد بقیه مقام معظم رهبری به روحانیون قم فرمودن که این که نمیشه که شما فقط اونجا برین سخنرانی کنید، باید برنامه های رادیو تلویزیون برین واردش بشین و به اصطلاح نرم افزارش رو مدیریت کنین تا بشه رو عوض بشه. میفرماند که قرآن میگه که این روحیه یهودی است که اساس دین رو پنهان میکنه. من عذر میخوام دارم خیلی روش میمونم، بلکه این نکته است. ببینید دین یه ظاهری داره یه باطنی داره، باطنش هم باطن داره. دین همش دین است. ما این تا این روحیه رو داریم که وقتی میخوایم صحبت کنیم تو قسمت‌های عمیق معرفتی از عرش میخوایم بگم آقا نگون، با مردم نمیشه راجع به عرش صحبت کرد، معاد نگون، خب بعد چی بگون؟ این همین است تخفونه ها کسی را. یعنی مبنایی ترین عمیق ترین معارفی که قرآن آورده است اینا میره حاشیه. خب این روحی یهودیگری است. نتیجهش هم همین است که شما میبینید. نتیجهش این است که یعنی واقعا باید دشمن امیدوار باشه در انحراف منحرف کردن جوانای ما. چرا ما با این دینه به این زیبایی و پرشوری یه مرتبه یه ذره هم سستی داشته باشیم؟ فکر میکنم این تأکید این که میگه این فکر را باید بشناسیم که همه دین باید بیاد به صحنه با تمام ابعادش و ما جرأت داشته باشیم. یعنی چه؟ این که میگم بلای سا به خود بنده توصیه میکردن که یه مقداری نوار آورده فرستاده بودن از این رادیو قرآن که این چیزا را بگو. بعد یه سای ساعتی گفتم من اصلا این حرفا رو بلد نیستم بزنم، من دینم و خیلی بالاتر از اینا میدم که شما میگون، نوارشون رو پس دادیم. از اول قصه را طوری تعریف کردن که ما اکثر دین را پنهان کنیم. خب این نمیشه. به بعضی رفقا دیدن که بعضی این بحثا که اینجا میشه کتاب شده است، بعد میگم بابا ما اینا رو تو مسجد حرف زدیم. عزیزی که اینا رو استاد دانشگاه استادی معارف گویا تو مسجد حرف زدیم، آن مردم فهمیدن، گفتیم والله حرف زدیم فکر میکنیم فهمیدن بهتر از ما فهمیدن. خوش باز کجا اینا؟ این قرآن دیگه عمیق ترین سخن ها رو داره. خستتون کردم ولی ول نکنید، این تیکش هنوز هیچ بحث نکردیم. و علمتم ما لم تعلموا انتم و آلا ولا آباکم. خیلی گوش بدین، میگه شما را، معنی ظاهرشه که برای دین، یعنی در حالی که آموخته شدید اون چیزی که شما با گذشته هاتون نمیدونستید، یعنی هرچی حرف حسابی هم دارین که از همین قرآن است، از همین تورات است، حالا میگوین که اصلا وحی نیامده است. عجب پارادوکسی شد. از اون ور وقتی میخوان پوز بدن به عنوان یه شخصیت علمی، میبینین حرفای قرآن رو، حالا یهودی هم حرفای تورات مسیح هم انجیل هم میزدن، ولی با اما میبینین ته دلشون این را به عنوان یک حقیقت غیبی که حاکم بر جامعه بشه قبول ندارن. تو همین کتاب تجربه نبوی دکتر سروش میگه که گوش بدین چیز گیردون میاد، میگه همونطور که پیامبران در زمان خودشون روشن فکران زمان خودشون بودن و مردم رو هدایت میکردن، امروز آن رسالت به عهده روشن فکران این زمان است. شما میگون باری کلا، پس یعنی روشن فکره برن قرآن بخونن؟ وقتی میگه نه، یعنی فکری که خودشون درنده بگن، قرآن که مال اون زمان بود. یه جور بلدم هست یه جوری میگه. یعنی نتیجه چی میشد؟ که یعنی قصه قرآن گذشت و مال اون زمان بود. روشن فکرا بیان حرف از پوپر و جان لاک و اینا بگیرین و بیان خورد مردم بدین. این است نتیجه. میگه عجب ناکسا. و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباکم. و شما خدادون میدونین که هیچی، نه شما میدونستین نه گذشته، هرچی حرف حسابی داشتین که مال همین دین بود، حالا میگون که از طرف خدا نیامده است. آخر آیه فرمود پیغمبر، اینا نمیگن از طرف خدا اومده است، میگن ما یهودیم، میگن ما مسلمونیم، ولی وقتی که دیدین که الان میگن ما مسلمونیم، میگه که دقت کن، میگه ما مسلمانیم، ولی بعد این خانم شیرین عبادی از ان دشمن، چون میدونی که این پشت اسمش هست چی؟ عبادی مسلمان. دشمن وقت عمدن هم اینه هی میگن. بعد از اون برم دیدن چه دوری تو دنیا، اصلا حجاب مجاب هیچی. بعد میگن این مسلمان، عمدن هم نه پشت اسمش مسلمانم هست، پسوند اسمشه. خب هی تکرار که میکنم میگن ها پس مسلمان یعنی این خانم که با ژاک شیراک دست بده و اینجوری هم نوکر یهودی ها باشه، صهیونیست عوض میخوام یا صهیونیست. خب این نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که این میگه من مسلمانم به اسم اسم، اما چقدر مسلمونه؟ هیچی. صریحاً میگه، اون چه قرآن در رابطه با حقوق زنان میگوید زنان را از حقوق خودشون محروم میکنه، چون لیسانس حقوقه. خب اینا چطوری میخوان حل کنی؟ این هیچ وقت پس اگه بهش بگی خب پس این قرآن کی آورد؟ میگه خدا؟ نه، برای همین رازوایه رو میخوام نشونت بدم. میگه پیغمبر خودت بگو خدا، قل الله، بعد چه کار بکن؟ ثم ذرهم، اصلا برای اینا هیچ ارزش قائل نباش. ملاک رجوع به حق است. ما ضربه خوردیم، ما استادای کافر بیدینمون بدن جوونامون از بین بردن، این آیه رو رعایت نکردیم. ما باید محل ارزش برای ما ندارن. از نظر قرآنی عرض میکنم، فی خازهم یلعبون، هم من خسته شدم هم شما، اما دیگه من بعدن این آیه رو بر نمیگردم. فی خازهم یلعبون یعنی اینا مشغول بازین با این ایراد گرفتن ها. یعنی آلس قیافه میگیره آقای شبستری و آقای سروش که آقا برای ما بسی سوال است که چطوری خدا با بشر گفتگو میکنه. میگه پیغمبر جان این بازیه، اینا در یه بازی وارد شدن، فکر نکن یک کار علمیه. کار عقلی که نتواند خدا و وحی را بفهمد عقل نیست. به قول آقای شوان، پروفسور فریتیوف شوان، میگه عقل را خدا به شما داده است تا وحیش را بفهمی، پس اگه وحیش را نمیفهمی اصلا عقل نداری. خب اینجا میگه پیغمبر بدون اینا یه بازی است، حالا چه بازی سیاسی چه بازی هوس بازانه شهوانی. دقت کنید چطوری خدا کمک میکنه که ما چشممون را به کجا به طور جدی بندازیم و کجا چشممون را اصلا برگردونیم از اونها. آج آقا دعا بفرما. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤيته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. بر ما منت بگذار و فرج مبارکش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، این انقلاب قرآنی را برای ما محفوظ و مسون بدار. پروردگارا مسئولینی که جانانه و مردانه در جهت احیای دیانت و ولایت و عدالت تلاش می کنند موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بدیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.